جناب منوچهر صالحی انجمن، درود بر شما.
سلام عرض می کنم حضورتون.
زنده باشید. دو هفته است، ما یه هفته است البته همدیگه رو ندیدیم و خوشحالم که پیشنهاد کردید که اگر زمان باشه برای هر دوی ما هر دوشنبه بعد از ظهر برنامه داشته باشیم، یکی درباره مسائل تئوریک، یکی درباره مسائل سیاسی، و شاید هم به پیشنهاد شما باز هم دوست دیگری در برنامه های سیاسی به ما بپیوندن. اما وقتی که ایشون تشریف آوردن و آغاز کردیم خب معرفیشون خواهم کرد. شما محبت کردید 6-7 از کتابهایی رو که نوشته اید، حجیم و کم حجم، بزرگ و کوچک، در موضوعات مختلف جامعه شناختی برای من فرستادید. سپاس فراوان دارم و یک بار دیگه هم در برنامه با شما گفتم که با علاقه میخونم و خط میکشم زیر بعضی جاهاش که بعدا راحتتر پیدا کنم برای وقتی که تنها هستم. یکی از کتابای شما که شاید کم حجم ترینش هم هست اما نظر من رو جلب کرد که پیشنهاد کردم از این هفته با این کتاب آغاز کنیم بحثمون رو، عنوانش هست ایران و دموکراسی و این 7 مقاله شما است در این کتاب گرد آمده به اضافه 2 دیباچه کوتاه و در سال 1374 یعنی 29 سال پیش میشه این رو منتشر کردید و این چاپ دوم میشه البته. و در اینجا در دیباچه نخست همون آغاز کتاب یک موضوع رو گفتید که من همون رو یک پاراگراف برای بینندگان مبایزه شما میخونم و بعد میسپارم به شما که شما دلیل پژوهش در این زمینه رو به ما بگید و بگید چرا نوشتید و چه هدفی دارید. بعد میریم سراغ مقاله نخست و اون رو تجزیه تحلیل میفرمایید شما. منم اگر پرسشی داشته باشم در خدمت شما هستم. شما در دیباچه نوشتید ایران نخستین کشور آسیایی است، آسیایی، که در آن انقلاب دموکراتیک تحقق یافت و محمد علی شاه مستبد مجبور شد از کشور بگریزد و با این همه میبینیم که میهن ما هنوز هم همچون هزارهای گذشته تاریخ در چنبره استبداد گرفتار آمده است. باید از خود بپرسیم که چرا جنبش های رهایی بخشی که در نقاط مختلف ایران به وجود آمدند و هدفشان حفظ استقلال ایران و دموکراتیزه کردن روابط اجتماعی بود با شکست مواجه شدند. چرا مبارزات مردم ایران که به خاطر ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق انجام گرفت نیز نتوانست موجب تحقق نظام دموکراتیک در ایران شود و چگونه کودتای 28 مرداد 1332 توانست سبب سرنگونی آن دولت ملی گردد و بالاخره آنکه چرا انقلاب عظیم 1357 که منجر به سقوط سلطنت پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی شد نیز نتوانست ایران را به دموکراسی سیاسی اجتماعی حتی یک گام نزدیکتر سازد. من به همین اکتفا میکنم. شاید بایسته باشه، ضروری باشه و شایسته که شما درباره هم یک پاراگراف نخست کتابتون توضیحاتی بدید تا بعد بریم به اصل مطلب بپردازیم. خیلی خوش آمدید و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شما که فرصت میدید راجع به این کتاب با وارد گفتگو بشیم و من اندیشه هایی رو که داشتم سالها این اندیشه ها منو مشغول کرده، ذهن منو مشغول کرده بودن و آزارم حتی میدادن، سعی کردم به این اندیشه های آزاردهنده بکوشم یه پاسخی بدم و اونچه که در اون زمان، یعنی این کتاب حدود 32 سال پیش نوشته شده و چاپ دومش 2 سال بعد انتشار پیدا کرده، میشه 30 سال پیش. سعی کردم به این پرسش ها پاسخ بدم، چون شما میدونید بعد از انقلاب 1357 همه یه دفعه شدن دموکرات و ما از یک جامعه استبداد زده بعد از انقلاب 57 و اون سال اول انقلاب که نامش در تاریخ به عنوان بهار آزادی ضبط شد، یعنی دورانی است که بعد از انقلاب حکومت جدید هنوز خودش رو تثبیت نکرده، بنابراین فضا بازه برای هر که هر چی دلش میخواد بگه، هر چی دلش میخواد بنویسه، هر چی دلش میخواد انتشار بده. خود منم در اون زمان در ایران با عده از دوستانم ما هم نشریه انتشار میدادیم به این امید که از طریق روزنامه صدای خودمون رو به گوش مردم ایران برسونیم و شاید مخاط کسایی رو پیدا بکنیم که اندیشه های ما رو مثبت ارزیابی بکنن و با بپیوندن بتونیم یک نیروی سیاسی توانمند در ایران به وجود بیاریم، که البته اینا همه رویا بود و خیلی زود نه فقط ما بلکه گروه های دیگری هم که مثل ما می‌اندیشیدن متوجه شدن بافت اجتماعی، بافت فرهنگی جامعه ما آنچنانی که هنوز برای نیروهای سیاسی که به دنبال دموکراسی هستند فضای زیادی برای رشد وجود نداره. این باعث این شد وقتی که من برگشتم به اروپا، دوباره برگشتم به اروپا، مشغله ذهنی من باشه چرا در ایران همونطور که شما از اون دیباچه خوندید، با اینکه ایران اولین انقلاب دموکراتیک رو در آسیا میکنه، اولین کشوری بوده که هم انقلابش رو میکنه هم سعی میکنه دولت دموکراتیک رو به وجود بیاره، یعنی انقلاب مشروطه، و اما میبینیم که شکست میخوره این انقلاب، و با اینکه بعد در روسیه انقلاب اکتبر میشه، تزاریسم از بین میره، تا اون موقع دولت انگلستان و دولت تزار روسیه ایران رو به 2 قسمت 3 قسمت کرده بودن، قسمت منطقه نفوذ انگلستان در جنوب ایران، منطقه نفوذ دولت روسیه در شمال ایران و یک منطقه واسط هم گذاشته بودن که این منطقه واسط این مناطق نفوذ اینا را از هم دور نگه می‌داشت که باعث تصادم منافع اینا با هم نشه. یعنی ایران در یک چنین وضعیتی قرار داشت و از این وضعیت مال بعد از انقلاب مشروط است، نه مال قبل از انقلاب مشروط. و بعدم میبینیم که بعد که انقلاب اکتبر میشه و دولت روسیه تزاری از بین میره، دولت جدید انقلابی روسیه تمام قراردادهایی رو که قراردادهای استعماری رو که دولت هزار با ایران بسته بود همه رو لغو اعلام میکنه، این باعث این میشه که انگلستان یه دفعه بخواد تمام ایران تحت کنترل خودش در بیاره، و برای اینکه بتونه این کارو بکنه اول از سعی میکنه که از طریق یه قراردادی با دولت ایران ببنده که دولت ایران در اون قرارداد بپذیره که یک دولت تحت الحمایه انگلستان میشه، که این در دوران نخست وزیری وثوق الدوله برادر بابا سلطنه اتفاق میفته، که در اونجا مردم ایران که هنوز آثار یعنی هنوز خودشون فراورده انقلاب مشروط بودن، به ویژه روشنفکران ایران، سیاست مداران آزاداندیش ایران، اینها شدید مقاومت میکنن و این باعث این میشه که با اینکه یک رشوه کلانی هم به وثوق الدوله انگلستان داده بود، پول این پول هم داده بود و اون تعهد کرده بود که این قرارداد از مجلس خواهد گذرون. این با شکست که روبرو میشه، دولت انگلستان به این نتیجه میرسه که باید حالا یه اصلا دموکراسی رو در ایران، همون کرد دموکراسی هم که وجود داشت، این رو از بین ببره و یه آدم قلدر بیاره در ایران سر کار، که اون از یه طرف بتونه همه رو سرکوب بکنه، نیروهای آزادی خواه رو که دیگه موی دماغ سیاست انگلستان نشن، و از طرف دیگه هم امنیت در درون ایران ایجاد بکنه که انگلستان بتونه از طریق سرمایه گذاری های خودش به سودهای کلان دست پیدا بکنه. و بعدم ببینیم که بعد تمام ایران هم از طریق امنیتی که ایجاد میکنه، یعنی ارتشی که براش ایجاد میکنن یا ارتش سرتاسری، بتونه حالا از طریق اون ارتش سرتاسری تمام ایران رو تحت کنترل داشته باشه، که دولت انگلستان بتونه در این مملکت بدون اینکه ایران تحت حمایه انگلستان شده باشه، بتونه هر کاری دلش میخواد که منافعش رو تعمین میکنه انجام بده. به این در این رونده که رضا شاه رو انتخاب میکنن، چند تا از متخصصین انگلیسی، هندی انگلیسی که برای دولت انگلستان کار میکردن، اونها میبینن ایشون عضو ارتش قزاق بوده، در اونجا مقام افسری داشته. ارتش قزاق اون موقع ارتش دولت تزار بوده، یعنی مال روسا بوده، و دولت روسیه از طریق اون نیروی قزاق منطقه شمال ایران که تحت چیزش بود، سهمش شده بود، سعی میکرد این منطقه رو کنترل بکنه و اراده خودش رو در این منطقه برآورده بکنه. و بعد که عرض کردم دولت تزار اصلا میپاشه و انگلستان حالا این مناطق نفوذ روسیه رو درش نفوذ میکنه، با رضا خان برخورد میکنن، میبینن این یه آدمی است که از توانایی برخورداره، و در نتیجه ایشون بعد کاندید میشه. اول کودتا میکنن از طریق سید ضیاء و ایشون، حکومت رو سرنگون میکنن، و بعد ایشون میشه وزیر جنگ، یا که امروز دیگه هیچ کس از وزارت جنگ صحبت نمی کنه، همه از وزارت دفاع صحبت می کنن در ایران هم تقریبا. اون زمان البته می گفتم وزارت جنگ، و بعدم میشه نخست وزیر، بعدم میشه پادشاه. در پادشاهیشون روحانیت نقش بزرگی داشته، چون اونا مخالف جمهوری بودن، می ترسیدن که اگه جمهوری بشه به دین مردم آسیب خواهد رسید، چون رؤسای جمهور نقش دائمی ندارن، برای زمان محدودی انتخاب میشن، و با تغییر رؤسای جمهور مثلا میتونه اسلام به خطر بیافته، به ویژه دین شیعه به خطر بیافته، و اونا اصرار اونا این بود که باید یه پادشاه شیعه باشه، که بعدم در قانون اساسی مشروطه هم اینا همه پیش بینی شده بود. و به این ترتیب بالاخره آقای رضا پهلوی شاه میشه، 17 سال در ایران پادشاهی میکنه، اونتا با استبداد کامل. قانون اساسی مشروطه رو اصلا نادیده میگیره، مجلس وجود داره اما نمایندهاش دستچین میشن، و هم فرمانبر اعلی حضرت هستند، و در واقع دموکراسی که قانون اساسی مشروطه میخواست در ایران متحقق بکنه، تبدیل به یک لباسی میشه برای یک دیکتاتوری که اون لباس تنش کرده. و این وضعیت تا سقوط پسرش هم، البته بعد از جنگ جهانی دوم که باعث میشه رضا شاه سقوط بکنه و از ایران تبعید بشه، و پسرش شاه میشه، تا کودتای 28 مرداد، در اون 13 سال فضای سیاسی ایران نیمه دموکراتیک میتونیم بگیم بوده، گرچه در اون فضا بخش بزرگی از اون فضا تحت کنترل دولت انگلستان و بعد از جنگ جهانی دوم با ورود امریکا تحت کنترل امریکا بوده. و شما اسناد تاریخی، شما اگه کتاب های تاریخ نویسا رو بخونید میبینید که در دوران مصدق برای اینکه زمینه رو برای کودتا آماده بکنن حدود 40 تا از روزنامه های ایران صاحب امتیازات این روزنامه ها رو همه حقوق بگیر CIA شده بودن یا MI6 انگلستان شده بودن و بسیاری از روزنامه نگاران همینطور شده بودن و مقالاتی می نوشتن که بهشون توصیه می کردن که اینجور یا اونجور باید مقالات بنویسید. مدام علیه دکتر مصدق تبلیغ می کردن، شایعه سازی می کردن، افکار عمومی رو سعی می کردن متشنج بکنن و بالاخره تونستن کودتا رو با موفقیت پیش ببرن و با انجام این کودتا دوباره استبداد مطلق در ایران برقرار میشه تا انقلاب 1357. و شما میدونید که به تاریخ رجوع کنید این محمد رضا شاه اونقدر دیگه خودشیفته شده بود که یک سیستم تک حزبی در ایران به وجود میاره مثل اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهایی که میگفتن ما کشورهای سوسیالیستی هستیم و طبقه کارگر، اکثریت طبقه کارگر بیشتر از یک حزب احتیاج نداره. در ایران هم حزب رستاخیز به وجود میاره و حتی در یکی از سخنرانیاش میگه هر کدوم همه باید عضو این حزب بشن، هر کی میخواد عضو این حزب بشه باید از ایران بذاره و بره. یعنی یک چنین اندیشه در سرش پرورنده شده بوده یا مغز بیمارش یک چنین اندیشه رو رشد داده بوده که یک پادشاه به مردمش بگه یا به ساز من میرخصید یا اگه نمیرخصید باید از این مملکت بذارید برید، مملکتی که اجدادی شماست، آب و خاکش مال شماست و خیلی چیزهای دیگر. یعنی شما میبینید که پادشاهی با یک چنین اندیشهی محکوم به شکست بوده و بر اساس همین اندیشه های فاسد بوده که زمینه برای انقلاب فراهم شد و انقلاب 1357 رخ داد. امید این بود که این انقلاب جدید حالا بتونه دموکراسی رو در ایران پایدار بکنه. ما از انقلاب مشروطه تا انقلاب 1357 شاهد بودیم که قانون اساسی مشروطه وجود داره اما بی محتوا شده. یک عرض کردم یک لباسی بوده که به تن پادشاهی استبدادی خانواده پهلوی پوشونده شده بوده و حالا با این انقلاب دوم که انقلاب بسیار عظیمی بوده در تاریخ جهانی شبیهش نمیشه دید، میگن تا 20 میلیون مردم از 36 میلیون مردم اون زمان در شهرهای مختلف در سراسر ایران در تظاهرات خیابانی و در مراسم دیگه شرکت میکردند و از انقلاب پشتیبانی میکردند. با وجود یک چنین کاراکتر توده‌ای اون انقلاب ما میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب با چه شتابی جامعه ما به طرف استبداد دیگری میره که خودشو بعد از تصویب قانون اساسی جدید در هیبت ولایت فقیه و بعد از مرگ آقای خمینی در هیبت ولایت فقیه مطلقه نشون میده. پرسش این بود که چرا، یعنی اون چیزی که ذهن من رو خودش مشغول کرده بود این بود که چطور میشه که این چنین توده‌ای در مبارزات اجتماعی شرکت میکنه با هدف تحقق یک دولت دموکراتیک، و چطور میشه که این توده نمیتونه اون چیزی رو که به خاطرش انقلاب کرده اینو نگه داره، تبدیل به یک پدیده پایدار بکنه که این بار بتونه دوام بیاره. اما ما دیدیم که خیلی سریع بی دوام شد، یعنی همون ناپایداری دولت دموکرات در ایران اون وضعیت ادامه پیدا کرد تا امروز هم همینطوره. در جمهوری اسلامی هم دموکراسی یک ظاهر بیشتر نیست و در باطن ما با یک حکومت اقتدارگرای مستبد سر و کار داریم، و این بحثی است که بعد میشه خیلی مبسوط بهش پرداخت. که این کتاب رو من نوشتم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا اینطوری میشه، چرا در ایران هی کوشش برای فراروی از استبداد شکست میخوره و استبداد خودشو باز تولید میکنه و تا امروز هم ما با این وضعیت روبرو هستیم. برای این مسئله من رفتم در به برگشتم به تاریخ ایران، از امروز رفتم به عقب تا به زمانی که اولین دولت در ایران به وجود اومد. در این مطالعاتی که کردم به این نتیجه هم رسیدم، یعنی دیدم در تمام آسیا دولت دموکراتیک وجود نداشت از آغاز تاریخ. تاریخ هم میگن تاریخ وقتی شروع میشه که درباره اون روزگاران کهن سندی وجود داشته باشه، کتابی نوشته شده باشه، کتیبه‌ای باشه که از طریق اونها حالا آدم بتونه گذشته رو بازسازی بکنه. تا وقتی که این چیزا وجود نداره میگم پیش تاریخ. تاریخ از اونجا شروع میشه که حالا مستنده، رخدادهایی که اتفاق میفته مستنده و شما میتونید تعقیب بکنید که کی بوده، چه حکومتی بوده، مثلا کوروش بوده، کوروش چه کارایی کرده، و همینجور تا به امروز میتونید لحظه به لحظه این دوران رو مورد بررسی قرار بدید و بعد به نتایجی برسید. بررسی های من نشون داد که در آسیا در هیچ لحظه از تاریخ تا قبل از انقلاب مشروطه در ایران در هیچ جای آسیا تلاشی برای تحقق دولت دموکراتیک انجام نگرفته، و دولت دموکراتیک هم چه در شکل اولیه و عقب ماندهش چه در شکل پیشروی و مدرنش وجود نداشت، همه جا استبداد. در اروپا برعکس، در اروپا در یونان در همون زمانی که در ایران دولت ماد به وجود میاد، بعدش دولت هخامنشی به وجود میاد، در یونان دولت شهرهای دموکرات وجود داشت، یعنی اونها دولت مرکزی مثل ایران نداشتن که یک حکومت باشه که یک سرزمین بزرگی رو با یک قدرت مرکزی قوی بتونه رهبری بکنه، بلکه اونها دولت شهرها بودن، هر دولت شهری هم مستقل بود. شما به آتن که نگاه میکنید، در بحث پیشین هم اشاره کردم، در تقریبا نیمی از شهرها و استانهای مستقل که از همدیگه مستقل بودن حکومتهای دموکراتیک وجود داشت، در نیمه دیگری اولیگارشی وجود داشت، یعنی ثروتمندان حکومت میکرد. و افلاطون یا ارسطو هم حرفشون این بود که این دوتا رو اگه آدم بتونه با هم تبدیل به یک سیستم بکنه، ایدئال کامل خواهد بود، که اون بحث دیگری است. و بعدم در یادآور شدم که پیش از اینکه هخامنشیان سرنگون بشن، دموکراسی در یونان از بین میره، جنگ های پلوپونز انجام میگیره، اون دولت شهرهایی که اولیگارشی بودن به رهبری اسپارت، دولت شهرهایی که دموکرات بودن به رهبری آتن با هم می جنگن. یه جنگ تقریبا 30 سال 35 سال طول میکشه، یکی دوباره با هم دیگه صلح میکنن، اما سرانجام دولت های اولیگارش یا دولت شهرهای اولیگارش میتونن آتن رو فتح بکنن و با فتح آتن دموکراسی تموم میشه، همه جا دولت شهرهای اولیگارش به وجود میاد، منتها بیرون از تمدن یونان، در جوار تمدن یونان یه دولتی به وجود میاد، دولت مقدونیه، و در اونجا یه پادشاهی سر کار میاد به نام فیلیپ و اون سعی میکنه یه ارتش قوی تشکیل بده و ایشون با ارتش قوی شروع میکنه این دولت شهرها رو فتح کردن و تقریبا نصف بیشتر یونان مستعمره مقدونیه میشه، یا جزوی از اون موقع مستعمره نمیگفتن، جایی رو که شما فتح میکردید میشد بخشی از دولت شما. بعد وقتی که اسکندر سر کار میاد، دیگه تمام یونان پیوسته به مقدونیه و
در واقع
پادشاه
جزی
مقدونیه
از قلمرو مقدونیه میشه.
علم رو بعد بعد درست بعد چیزه بعد بعد در اونجا اسکندر که سر کار میاد، اسکندر یه آدم دموکرات نیست، اسکندر هم پادشاه قدرتمند دولت مقدونیه یونانه. حالا این دوتا با هم دیگه وقتی که ترکیب شدن، یونانی ها بیشتر بزرگتر از ما بودن، حالا بگیم دولت مقدونی یونانی. و این دولت غیر دموکراتی که اسکندر میاد به جنگ دولت غیر دموکراتیک ایران با هم می جنگن و اسکندر پیروز میشه. حالا اون موضوع بحث اصلی ما نیست، من فقط خواستم یادآوری کرده باشم که در دوران کهن ساختار دولت دموکرات وجود داشته به صورت دولت شهرها، نه دولت بزرگ مثل ایران. و اینم در همون زمان در اواخر دوران هخامنشیان از بین میره و با روی کار اومدن اسکندر در اونجا هم یک حکومت مرکزی غیر دموکراتیک وجود داره و بعدم اسکندر هم بیاد ایران رو فتح میکنه، دموکراسی به ایران نمیاره که هیچی، بلکه با اون سیستم دیکتاتوری که در ایران بوده باز تولید میشه و پابرجام. این آغاز روند تاریخ ماست. قبل از ما هم، قبل از دور، در شما میدونید که میگن نخستین تمدن های انسانی در همین غرب آسیا به وجود میاد و شرق شمال شرقی افریقا، در مرکزش هم عراق امروز بوده، میان رودان، منطقه میان رودان بوده که در اونجا دولت آسور به وجود میاد، دولت بابل به وجود میاد، در افریقا در مصر دولت فراعنه به وجود میاد، در فلسطین دولت های کوچک به وجود میاد، ارمنستان به وجود میاد، دولت ارمنستان به وجود میاد و همینجور در این منطقه کلی دولت ها به وجود میان که اول کوچک هستند و کم کم بزرگ میشن تا اینکه مات ها میتونن یه دولت بزرگ در ایران به وجود بیارن از طریق شکست بخشی از دولت هایی که در میان رودان ساکن بودن. البته اونا رو از کامل از بین نمیبرن، اما مناطق بسیاری رو که اونا در ایران داشتن، ایران رو فتح کرده بودن، قلمرو اونا بود، این مناطق رو فتح میکنن بعد با روی کار اومدن هخامنشیان و کوروش، کوروشه که میره در منطقه میان رودان، هم دولت بابل هم آسور همه را از بین میبره و میره تا فلسطین و تا نزدیکای در واقع صحرای سینا، که دیگه عمرش وفا نمیکنه که بره مصر اشغال بکنه و در جنگ، یکی از جنگ هایی که در شمال ایران در منطقه خزر میکرده، گویا در اونجا کشته میشه. این به این ترتیب ما میبینیم که این دولت ها هم که قبل از ایران وجود داشتن، اینها هم دولت های استبدادی، هیچ بچی از دموکراسی در دولت بابل، در دولت آسور، در دولت فراعنه مصر شما نمیتونید پیدا بکنید. اونها هم همشون خداشاه بودن، یعنی کسی که قدرت رو در دست داشت از یک طرف رهبر سیاسی کشور بود، از طرف دیگه رهبر دینی کشورم بود، یعنی هم خدا را نمایندگی میکرد هم قدرت را نمایندگی میکرد. در ایران هم از اون لحظه ای که اولین دولت به وجود میاد، چون این سیستم در دولت‌های بابل و آسور وجود داشت، همین هم وارد ایران میشه، این سیستم دولتی، این ساختار دولتی. دولت‌های ایران از همون آغازشون دولت‌های خداشاهی بود، یعنی هم کسی که پادشاه میشد هم رهبر دینی جامعه بود هم رهبر سیاسی جامعه بود. و پادشاه ها برگزیده خدا بودن از طریق اون سیستمی که در ایران هست، که خدا، یه نکته رو بگم بعد به این مسئله برسم، در یونان که میگیم اینا سیستم دموکراتیک داشتن، سیستم دموکراتیک از یک طرف میخواد شهروندان آزاد داشته باشه، از یک طرف میخواد جامعه مبتنی بر عدالت باشه، یعنی این دوتا فاکتور، این دو عامل نقش تعیین کننده در جامعه دموکراتیک داره. در کشورهای استبدادی شرقی از جمله در ایران، قدرت سیاسی موظف عدالت رو در جامعه برقرار بکنه. آزادی مسئله نیست، عدالت مسئله است. و به همین دلیل اندیشه پیدایش رهبر جامعه مبتنی بر این استش که اون باید انسان عادلی باشه. و در حماسه های ایران اینطور چیز اومده که خداوند پرنده ای رو به نام هما میفرسته و این پرنده عادل ترین فردی رو که در جامعه پیدا بکنه میره روی شونوی اون میشینه و مردم میدونن که این رو باید به عنوان شاه انتخاب بکنه. و هر وقتم که اون پرنده تشخیص بده که اون شخص از راه عدالت خارج شده، میره روی شونه اونی میشینه که عادله و اون به صورت اتوماتیک این مسئولیت رو به عهدهش میذاره که حالا بره با اون یکی بجنگ و قدرت از دست اون در بیاره و یک حکومت مبتنی بر عدالت دیگری رو در جامعه برقرار بکنه. و همین دلیل سقوط تمام پادشاهی ایران، شما بخونید در شاهنامه مدام به این اشاره میکنه، وقتی رخ میده که این پادشاه ها از راه عدل و عدالت خارج میشن، ظالم میشن، یا اینکه دیگر خصیصه های غیر مخالف با عدالت اجتماعی یا عدالت اصولا عدالت و این خصیصه ها رو پیدا میکنن و به همین دلیل سرنگون میشن. بنابراین در فرهنگ سیاسی ما عدالت نقش تعیین کننده داره، در حالی که در دموکراسی یونان باستان عدالت و آزادی های فردی و اینکه هر افراد خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن با هم مشترکن، اینها نقش تعیین کننده بازی. بعد در ایران اما ما اینو نداریم. ما در ایران از همون عرض کردم این استبدادم ما به وجود نیاوردیم، ما از همسایگانمون گرفتیم، از بابل گرفتیم، از آشور گرفتیم، از جای دیگه گرفتیم. و در ایران هم الان شما یک شهری رو در سیستان کشف کردن به نامش رو گذاشتن شهر سوخته، چون خاک برداری هایی که کردن دیدن این شهر سوخته و به همین دلیل مردم دیگه اونجا رو ترک کردن. آثاری که در اینجا پیدا کردن، این آثار بیش از 5000 سال قدمت داره، یعنی نشون میده که علاوه بر منطقه بین میان رودان در شرق ایران شهرنشینی توسعه پیدا کرده بوده و تمدن بزرگی به وجود اومده بوده در شهر سوخته. مثلا اسکلتی رو پیدا کردن که در چشم اون اسکلت یک چشم در اون حفره یکی از چشمای اون اسکلت یک چشم مصنوعی جاگذاری شده که اینو دفن کردن، با اون چشم مصنوعی دفن کردن که الان پیداش کردن. یعنی نشون میده حتی جراحی و پزشکی در اونجا در سطح بالایی بوده. بعد آثاری پیدا کردن که اینها در میان رودان تولید میشده اما در اونجا مثل این که خرید و فروش میشده، یعنی رابطه تجاری هم وجود داشته بین شهر سوخته و شهر بابل و مناطق پیشرفته از نظر تمدن پیشرفته میان بودن. اینم نشون میده که ایران فقط از غرب ایران نمیشه مورد مطالعه قرار داد، شرق ایران هم دارای تاریخ بسیار کهنیه. این که حالا در شهر سوخته ساختار حکومت چطور بوده، این هنوز مطالعات زیادی انجام نگرفته چون مدارک زیادی در این زمینه هنوز پیدا نشده. و اینها اما با این بحثی که من آغاز کردم خواستم نشون داده باشم که تاریخ ما با دولت استبدادی شروع شده و این دولت استبدادی تونسته در این 3000 سال گذشته مدام خودشو باز تولید بکنه و حتی هر وقتم نیروهای بیگانه اومدن در ایران مستقر شدن، ایران فتح کردن، ایران شده قلمرو حکومت اونها، در زمان بسیار کوتاهی جامعه ایران تونسته اونها رو جذب فرهنگ خودش بکنه و حتی جذب فرهنگ سیاسیش بکنه و از اونها هم مستبدین گردن کلفت ساخت. و این سوال بدتر میشه که چرا، چه زمینه‌ای، چه پیش شرطهایی در جامعه ما وجود داره که این استبداد میتونه خودشو تولید و باز تولید بکنه و تا به امروز جامعه ما نتونسته یخه خودشو از چنبره این استبداد رها بکنه، با اینکه مردم ایران لااقل در 150 سال گذشته فداکاری های بسیار زیاد برای تحقق دولت دموکراتیک انجام دادن، 2 تا انقلاب کردن، چندین جنبش بزرگ وجود داشته، نهضت ملی به رهبری مصدق وجود داشته، همین 2 سال 3 سال قبل خیزش زن زندگی آزادی وجود داشته. یعنی تلاش مردم ایران ادامه داره، اما اینکه چرا پیروز نمیشن، این مسئله است که اینو در نشست آینده بهش میپردازیم و آروم وارد تاریخ ایران میشیم که حالا لحظه به لحظه با بررسی تاریخ ایران این روند رو توضیح بدیم.
جناب سالی، شما میدونید که امروزه یا در طول تاریخ از زمانی که کتابت به وجود اومده، یکی از انواع کتاب ها کتاب تاریخ بوده. شما همین امروز به هر کتابخانه دولتی، هر کتابخانه شخصی، به هر کتاب فروشی مراجعه کنید، یک بخش جدی از کتاب هاش کتاب های تاریخ. این اهمیت تاریخ را نشان می دهد و سندهایی که در این کتب تاریخی آمده الزاماً یکسان نیستند و نیروهای سیاسی متضاد سعی می کنند متنهایی را برگزینند که به سود منافع سیاسی خودشون باشه. به همین خاطر این میگه این کتاب تاریخ مورد نظر من هست، این درسته، اون که میگه نخیر این درسته. اما تاریخ یکی بیشتر نیست، آنچه که واقعا روی داده و رخ داده ما در برابرش نمیتونیم بیستیم، چون تاریخ است، گذشته است، اما ازش میتوانیم بیاموزیم برای امروز و برای فردا که این سلسله استبداد آسیایی در کشور ما بیش از این عمرش دراز نشود. شما در نخستین مقاله کتابتون اشاره دارید به دورانهای نخستین، الان هم اشاره کردید، از نخستین حکومت مادها، بعد هخامنشی ها، بعد سلوکیان، بعد میرسیم به در واقع اشکانیان، که وقتی اشکانیان به پایان میرسه، ساسانی ها میان روی کار، تمام اسناد تاریخی، سکه، هر چی که بوده رو از بین میبرن برای که نشانی از اونها نمونه. چرا؟ چون نخست اینکه اونها فرهنگ مهری داشتن، فرهنگ میترایی داشتن و ساسانی ها رفته بودن توی مسیر زرتشت و اوستا و یه مسیر دیگه. دوم که شما نوشتید، من از کتاب شما میخونم: در دوران اشکانیان سلطنت لزوما از پدر به پسر منتقل نمیشد، یعنی موروثی نبوده. در دوره ساسانیانی که موروثی میشه به شدت. نوشتید که شاه به وسیله مجلس مهستان، یعنی مجلس شاهزادگان یا شورای خانوادگی تعیین می شد و حال انتخابی هم وجود داشته و اندازه وسع دانش و امکانات زمانه خودشون. ادامه دادید شاه حاکم مطلق بود و البته اینها روی تاریخ، از روی کتابایی که شما خوندید و مداره که تاریخی در دستتون بوده برداشت کردید، اینجا نوشتید، نه که نظر باشه، اینا در واقع نوعی سندیت پشتش هست. شاه حاکم مطلق بود و می توانست هر کاری که می خواهد انجام دهد، ولی در صورتی که شاه از اختیارات خود سوء استفاده می کرد، مجلس مهستان می توانست با صدور رأی او را عزل و شخص دیگری را به جانشینی او برگزیند. خب این یک رفرنسی است که شما نوشتید به شش، باید من برم بگردم که از کدوم کتاب بوده. پس نوع انتخابات و خرد جمعی هم حاکم بوده، اینطوری نبوده که یکی بیاد بگه من میگویم که حزب همین است که من درست کردم، من میگویم هر کس نمیخواد باید از این کشور برود. مجمع دیگری نیز در این دوران وجود داشت که به آن مجمع فرزانگان و مغان میگفتند. از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. این مغان اهمیت خیلی بالایی داشتند و در واقع بخشی از خردمندان زمانه خود بودند. حالا وارد اونجا نمیشیم. بعد نوشتید که وقتی که مغان مشورت میکردند و چیزی میگفتند، شاه با اعضای این مجلس درباره مسائل مهم به مشاوره می پرداخت. و باز می شود دید که هرچه از دوران سلطنت اشکانیان می گذرد، به همان نسبت نیز به تدریج این گونه عناصر دموکراسی متعلق به جامعه بدوی متروک و منسوخ می شوند و روابط استبدادی جانشین آنها میگردد. یعنی وقتی حکومت مستقر میشه، مجلس مهستان و مجمع فرزانگان و مغان و شاهزادگان و خردمندان تایید میکردند، بعد دیگه شاه می نشست، می دید که همه پیرو بشن، دیگه ذوب در شاه شدن، ذوب در ولی فقیه شدن، آغاز میکرد به تک فرمانی و تک روی. بعد ادامه میدید که من دیگه همه شو نمی کنم، میگید در اون زمان شاه در رأس هرم طبقاتی جامعه قرار داشت و هم قوای سگانه مجریه مقننه و قضاییه رو در اختیار داشت و هم فرمانده کل قوا و هم بزرگترین قاضی کشور بود. یعنی دیگه جایی برای نفس کشیدن مغان و مهستان و بزرگان و حتی شاهزادگان دیگر نبود. و این میرسید به اینجا که با آنکه در این دوران از نهادهای دموکراتیک اثری نیست، با این حال دو قشر شاهزادگان و خاندان بزرگ و شناخته شده برگزیده از هر امکانی برای تضعیف مقام شاهی بهره می جستند. و در اواخر دوران ساسانی کار به جایی می رسد که شاهان در نتیجه دسیسه ها و دستبندی اشراف عزل و انتخاب، زندانی و حتی اعدام می شود. توجه که یعنی یک نیروی هم بوده ذخیره و پنهان که وقتی به جوش می آمده شاه رو هم دستگیر می کرده، محاکمه می کرده و اعدام می کرده. چیزی که بعداً پس از اسلام دیگه اصلا ما نمونه پیدا نمی کنیم. به سختی میشه مثلا در دولت‌های گوناگون عربی یا ترکی یا فارسی در ایران شاهی رو پیدا کرد که محاکمش کرده باشن و اعدامش کرده باشن. من این رو خوندم از کتاب شما برای اینکه در واقع این بحث رو آغاز کنید. الان زمان اون البته رو به اتمام، ولی حدود 12 دقیقه هست که شما رو میشنویم. بفرمایید. 12 دقیقه وقت داریم البته. بفرمایید.
عرض بکنم به خود این مسئله بخوایم بپردازیم. اولا در ایران شما وقتی به تاریخ ایران رجوع میکنید، در پیش از اسلام 7 خانواده در واقع کشور ایران رو اداره میکرد. 7 خانواده یعنی 7 ایل که پارتا یکی از این 7 است، مات ها یکی از این 7 هستند، هخامنشی ها یکی از این 7 هستند، و سکایی ها یکی از این 7 هستند. همینطور این 7 رو در تاریخ یعنی سندیتش وجود داره. این 7 خودشون یه شورا داشتن، پادشاه با اینا مشورت میکرد. شما الان هم مثلا میبینید که ما در ایران ولی مطلقه فقیه مطلقه داریم، ایشون هم مشورت میکنه، نمیدونم شورای مصلحت نظام داریم، نمیدونم شورای نگهبان داریم، نمیدونم همه جور نهادهای مختلف داریم. منتها وجود این نهادها به این معنا نیستش که در ایران حالا دموکراسی وجود داره. یا چرا؟ برای اینکه حرف آخر همیشه ولی فقیه میزنه. در اونجا هم چیزهای مشورتی همیشه بوده، یعنی در تمام سیستم ها بوده. در روم قدیم هم سنا وجود داشته که در اونجا اون سناتور هم انتخاب نمی شدن، اونا هم همه به خاطر مقام خانوادگیشون عضو سنا می شدن و اونها هم در اونجا حق داشتن نظر میدن، منتها امپراتور بود که اون نظر رو میپذیرفت یا نمیپذیرفت. بعد که دولت روم دست نظامی ها میفته، امپراتور ها همه رهبران نظامی هستن، حالا اونا یا میپذیرن یا نمیپذیرن، منتها یک مقام مشورتی اونجا بود، یک کانون مشورتی اونجا بود. در ایران هم بود، از زمان اشکانیان سند وجود داره، از زمان هخامنشیان اسنادش کمتره، مال ساسانیان دوباره بیشتره، یعنی کتابایی هست، اسنادی هست که تاریخ نگاران ارمنی نوشتن، به اونا آدم رجوع بکنه و میبینه که چیزه. در زمان ساسانیان هم دوباره اون کانونهای مشورتی بیشتر شده، منتها وجود این کانونهای مشورتی خوبه اما به معنای دموکراسی نیست. اینها همه خانواده هایی هستند که جزء هیئت حاکمه هست و با شاه و با اون حکومت بخشی از اون حکومت هستند، اون ساختار سیاسی هستند و در این چارچوب حق دارن مشورت بدن به پادشاه، منتها پادشاه هستش که تصمیم نهایی رو میگیره و تعیین میکنه که حالا چی بشه، کاری بشه منطبق با پیشنهاد یا توصیه هایی که اونا کردن یا کاری بشه برخلاف اون. که اینا این بحثا رو میذاریم برای جلسه بعد که یه مقدار سیستماتیک تر بهش بپردازیم اگه اجازه بدیم.
بله، خواهش میکنم. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم، زحمت کشیدید ما این مباحث رو تا مقاله پایانی کتاب شما ادامه خواهیم داد، بعد میریم سر موضوعات دیگر. البته شما میدونید اینجا هم در این کتاب اشاره کردید که بررسی تاریخ بر اساس معیارهای امروز نیست. وقتی میگید در اونجا دموکراسی نبود، یعنی اون حالت مشورت و مجلس مهستان و مجلس بزرگان و مغان و اینها از کار افتاده بودن، کاران نبودن دیگر، یا اصلا وجود نداشت به نسبت زمانه خودشون. وگرنه امروز که دموکراسی کاملا یک سیستم سیاسی شناخته شده و معین است و تعریف شده است و تجربه هم شده، حالا خوب و بد و ضعف و قدرت هم داشته. اینا رو میذاریم برای جلسات بعد. و از بینندگان گرامی خواهش میکنم که تاریخ را دوست داریم و پیش از آن که هر کسی، فرق نمیکنه هر کسی، هر نیروی بخواد از تاریخ سوء استفاده بکنه، واقعا سر خودش کلا میذاره. تاریخ مال زندگی بشره، نباید ازش سوء استفاده کرد، باید ازش بهره گرفت. این یک خانه ایست که نیاکان ما درش زندگی کردن، کشته شدن، جنگ کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. تاریخ خانه فرهنگ ماست، خانه نیاکان ماست، ازش نباید سوء استفاده بکنیم، چه به نفع امیال خودمون چه به ضرر امیال رقبای خودمون. شادکام باشید و بدرود تا برنامه بعدی.